ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر دادگستری ایران میگوید مسئله حصر به لحاظ حقوقی قابل دفاع نیست. وزیر دفاع ایران میگوید ایران برد موشک‌های بالستیک خود را با توجه به تهدیدها تنظیم می‌کند. و نیروهای وفادار به منصور هادی حمله به تئز را از سر گرفتند. وزیر دادگستری ایران میگوید مسئله حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی نه در دولت قابل بررسی است و نه در قوه قضاییه. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مصطفی پور محمدی با بیان این مطلب گفت مسئله حصر در نظام جمهوری اسلامی بحثی حقوقی و قضایی نیست، بلکه موضوعی سیاسی و امنیتی است. وزیر دادگستری ایران در ادامه گفته است که به همین دلیل دولت نمیتواند مسئله حصر را با مبانی حقوقی و قضایی توضیح دهد یا تشریح کند. آقای پور محمدی که این سخنان را در دیدار با تعدادی از دانشجویان و روزنامه‌نگاران بیان می‌کرد گفت از روزنامه‌نگاران خواسته است که به موضوع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی دامن نزنند. حسین دهقان وزیر دفاع ایران گفته است ایران برد موشک‌های بالستیک خود را با توجه به تهدیدها تنظیم می‌کند. آقای دهقان که با شبکه المیادین گفتگو می‌کرد با رد اتهام‌ها در مورد برنامه موشکی ایران گفت ایران موشک‌های بالستیک با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای نمی‌سازد و نیازی به این کار نمی‌بیند. آقای دهقان همچنین تأکید کرد که ایران به تمام جهان اعلام کرده که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و اساساً به این گونه سلاح‌ها نیازی ندارد. حسین دهقان با اشاره به توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل و فصل فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران گفت ایران برنامه‌ای ندارد تا امکان بازرسی از هر مکانی را به آژانس بدهد. به گفته وزیر دفاع ایران اعطای چنین دسترسی‌هایی با قوانین آژانس و NPT مغایرت دارند. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران همچنین از تحویل موشک‌های 300 به ایران تا اواسط سال 2016 میلادی خبر داد. پیش از این گفته شده بود که روسیه موشک‌های 300 را تا پایان سال جاری میلادی آذر ماه به ایران تحویل خواهد داد. نیروهای وفادار به رئیس جمهوری در تبعید یمن عبدربه منصور هادی حملات خود به شهر تئز، سومین شهر بزرگ یمن را از سر گرفتند. به گزارش رویترز در حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان و زیر آتش خمپاره‌ها روز یکشنبه تعداد زیادی از ساختمان‌ها و محله‌های مسکونی در این شهر آسیب دید. هنوز گزارش رسمی از تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است. در همین حال مقام‌های بهداشتی در تئز می‌گویند با ادامه حملات در روزهای گذشته با کمبود امکانات اولیه درمانی روبرو شدند. بنابر این گزارش کاهش ارائه خدمات درمانی همزمان با شیوع تب دانگ در منطقه شرایط وخیمی را برای ساکنان شهر تئز ایجاد کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یک روز از بازداشت دو روزنامه‌نگار بریتانیایی و یک دستیار آنها به اتهام همکاری با گروه‌های تروریستی در ترکیه، نیروهای امنیتی این کشور سحرگاه روز سه‌شنبه به ساختمان مرکزی گروه رسانه‌ای کوزا ایپک در آنکارا یورش بردند. این مرکز یکی از بزرگترین گروه‌های رسانه‌ای نزدیک به فتح‌الله گولن، رهبر خودتبعید جماعت گولن به شمار می‌رود. شاهین بشیری در گفتگویی که با احمد هاشمی کارشناس امور بین‌الملل ساکن ترکیه داشته ابتدا از ریشه و علت اصلی این برخورد با رسانه‌ها در کشور ترکیه پرسیده.
قبل از هر چیزی مشاهداتم رو بگم که دیروز عصر من میدون تقسیم و خیابون استقلال بودم، فضای سنگینی بود، حضور پلیس خیلی سنگین بود. الان مدتی هست که رسانه‌های وابسته به حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم ترکیه تحت مدیریت آقای اردوغان، این رسانه‌ها و حتی شرکت‌های عمده که حالا شرکت‌های مادر و هلدینگ از جمله همین کوزا ایپک هلدینگ هست که 23 شرکت زیرمجموعه داره، اینها رو به عنوان شرکت‌های تروریستی، سازمان های تروریستی نام میبرند. الان به طور مثال خبرگزاری رسمی آنادولو در تیتری که زده میگه سازمان تروریستی فتح‌الله‌چی یا همون فتح‌الله گولن. بنابراین وقتی از این زاویه نگاه میکنیم میبینیم که در این چارچوب این اقدامات داره انجام میشه و آقای اردوغان خیلی مصمم هست که اون چیزی رو که اسمش رو میذاره ساختار موازی یا ساختاری که پا به پای دولت داره میره و رقیب دولت هست، منظورش همین تشکیلات وابسته به آقای فتح‌الله گولن، مصمم هست که اینها رو باشون مبارزه بکنه و اینها رو که زمانی در قدرت و در غم و شادی حزب آک پارتی حزب عدالت و توسعه شریک بودن رو از میدان خارج بکنه.
تا جایی که من خبر دارم روزنامه سورچو در اعتراض به این حمله گسترده شماره دیروز خودشو با ستونهای خالی منتشر کرد. واکنش‌های دیگه‌ای به این مسئله در جامعه و در رسانه‌های ترکیه رخ داده؟
درست از روزنامه سورچو با یک تیتر درشتی گفته که اگر سورچو سکوت کنه ترکیه سکوت میکنه و در واقع قسمت مقالات و قسمت ستون نویسی و سرمقاله این قسمت ها خالی منتشر شده. دلیلش هم این هست که روزنامه سورچو اعلام کرده که در یک سال اخیر حدود 57 مورد اقامه دعوا شده علیه این روزنامه. در این ارتباط به در واقع دادستانی کل شکایت کرده و در ارتباط با اینکه در واقع آزادی بیان، آزادی مطبوعات داره نقض میشه از طرف حاکمیت. و خب در این ارتباط ما میبینیم که اعتراضاتی هم بوده، واکنش‌هایی هم به عمل اومده، از جمله اینکه آقای کمال کلیچدارولو که در واقع دبیر کل حزب جمهوری خواه خلق به عنوان حزب اصلی اپوزیسیون مطرح هستن، ایشون گفتن که ما به دقت داریم این تحولات رو پیگیری میکنیم و گفتن که کشوری رو که درش رسانه ها وادار به سکوت شوند رو نمیشه کشوری دموکراتیک نامید. و همینطور آقای دیولت باخچلی دبیر کل حزب اپوزیسیون حرکت ملی هم این رو اعتراض کردن و گفتن که این حرکتی نیست که قابل پذیرش باشه.
گفتگویی بود با احمد هاشمی، کارشناس امور بین الملل در ترکیه.
حاشیه ها درباره تغییر نام بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر.
به خود نمیتونه توانایی اینا نداره که واقعا بتونه یک فستیوال بین المللی باشه.
افتتاح جشنواره فیلم ونیز. این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه ساعت 8 شب از رادیو فردا.
از شما دعوت میکنم که شنونده یک خبر دیگر باشید. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز سه‌شنبه در یک نشست خبری آمریکا را شیطان بزرگ خواند و گفت دشمنی این کشور با جمهوری اسلامی به گفته او نه تنها کم نشده بلکه زیادتر هم شده است. محمد علی جعفری همچنین اظهار داشت که آمریکا امروز می‌خواهد با روش و ابزار جدید وارد شود. در ارتباط با گفته‌های فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم گزارشی داریم از جان خاکزاد.
محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران روز سه‌شنبه در سخنانی توافق هسته‌ای ایران را مورد بحث قرار داد و تأکید کرد پس از توافق هسته‌ای سپاه پاسداران تغییری در سیاست‌های خود ایجاد نکرده است و در آینده نیز نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فرمانده سپاه پاسداران در بخشی از سخنان خود نگرانی را بعد از توافق هسته‌ای دانست. به گفته او برخی از افراد که تصور میکنند دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران تمام شده و یا کاهش یافته، این برداشت نگران کننده است. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس سخنان روز سه‌شنبه فرمانده سپاه پاسداران را آغاز رویارویی دو جناح در ایران می‌داند.
به نظر می‌رسد که پس لرزه‌های توافق هسته‌ای شروع شده. یعنی در دوران پس از توافق هسته‌ای دو تا سیاست به نظر می‌رسد، حداقل در سیاست خارجی و منطقه‌ای، که یکی سیاست آقای خامنه‌ای و یکی هم سیاست دولت آقای روحانی ظریف و رأی نسبی اکثریت مردم. خب سیاست اول رأیش در حد آقای جلیلی می‌تونه باشه حداکثر. اون سیاست اول معتقده که ما مذاکراتمون فقط در حد هسته‌ای بوده برای رفع تحریم ها، وگرنه ما سیاست های بین المللی و منطقیمون با همون تحلیل های قبلی باید ادامه پیدا بکنه. آمریکا رو نباید پیش خوشبین بشیم. دشمن میخواهد از طریق اقتصاد و فرهنگ نفوذ بکنه و ما باید جلو نفوذش رو بگیریم. همینطور باید از محور اونچه که محور مقاومت در منطقه نامیده میشه دفاع بکنیم، یعنی برگردیم به سیاست‌های ماقبل هستی. آقای جعفری در این مصاحبه هم از موضع بالا برخورد کرده، هم از موضع حق به جانب، یعنی فراموش کرده که نظامیان نباید در سیاست‌های کشور دخالت بکنن. ایشون با یک تفسیری که سپاه مسئول دفاع از انقلاب اسلامی گفته، ما هم در سیاست‌های داخلی هم خارجی ما دخالت خواهیم کرد. از موضع بالا هم برخورد کرده، گفته ما به دولت‌ها اگر به ارزش‌ها بی‌توجه بشن و به دشمن خوشبین بشن، ما تذکر خواهیم داد. و این تذکر خب کلمه موضع بالایی است. همچنین گفته ما 20 میلیون بسیجی داریم و در واقع قدرت خودش رو به رخ دولت کشیده. و خب گفته ما در اقتصاد هم دخالتی نداریم، ما در اقتصاد دخالتمون سازندگیه، در حالی که خب بخش مهم میشه ربطی به سازندگی نداره و بخش تجاری هست. اما دید دوم در واقع دید دولت هست که در مصاحبه آقای جعفری به چالش کشیده شده با پشتوانه آقای خامنه‌ای. هرچند خبرهایی از محافل سیاسی و رسانه‌ای در ایران به گوش میرسه که همه فرماندهان سپاه با موضع آقای جعفری موافق نیستن، نظرات مخالفی هم وجود داره.
فرمانده سپاه پاسداران روز سه‌شنبه بر ادامه حمایت از گروه‌های به گفته او مقاومت سخن به میان آورد. محمد علی جعفری گفت سپاه پاسداران برای مقابله با جنگ‌های نیابتی و تقابل با مخالفان جبهه مقاومت آماده است. رضا علیجانی در پاریس عقیده دارد فرمانده سپاه پاسداران تلاش می‌کند فضایی را تصویر کند که تهدید علیه ایران همچنان ادامه دارد.
آقای جعفری تکرار میکنه ما روی کرد آقای خامنه‌ای رو میخوام ادامه بدیم، ما تو منطقه در حال جنگ با دشمنیم و خب اون برخورد دیپلماتیک که ما فقط مستشاری کمک میکنیم، در حالی که اینطوری نیست. ایران مستقیم حضور نظامی داره، هر چند مدتی برخی از کشته شده های در سوریه و بعضن در عراق در تهران تشییع میشن. در هر حال ایشون میخواد تکرار بکنه همون روی کرد با آقای خامنه‌ای رو، در حالی که دولت به دنبال تشنج‌زدایی در منطقه هست. البته دولت بایستی بتواند سیاست خارجی رو از دست نهادهای غیر مسئول مثل سپاه قدس بیرون بیاره، ولی دولت در این قسمت چندان موفق نیست. ما در ماه‌های آینده شاهد چالش‌های هم سیاسی و هم اداری در این رابطه خواهیم بود اگر دولت عقب نشینی بکند از این سیاست خودش، با مشکلات منطقه‌ای مواجه خواهد شد.
فرمانده سپاه پاسداران روز سه‌شنبه گفت در نیمه دوم سال 1394 برگزاری چندین رزمایش نیروهای مسلح پیش بینی شده است.
گزارش ژان خاکزاد رو با هم شنیدیم درباره صحبت‌های فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که گفته دشمنی آمریکا با ایران بیشتر شده است. در این خصوص شما چه فکر میکنید؟ شما هم میتونید نظراتتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. در نظر داشته باشید رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی‌احترامی شده باشه خودداری میکنه. و آنچه که در ادامه همکارانم برای شما تدارک دیدند و در کنار هم خواهیم شنید، نظر تنین چند از شنوندگان رادیو فردا است.
من وقت اخبار ایران گوش میدم، هر روز به این نتیجه میرسم که ملت ایران تو چه حالتی بدی دارن زندگی میکنن. یکی نیست توی این مملکت، حالا آقای روحانی که خب بالاخره نمیگم آقای روحانی بده، ولی بالاخره یه نفر پیدا نمیشه توی مملکت بین آقای فرمانده سپاه بگه تو آخه چه کاره مرد حساب که تو هر چیزی نظر میدی، تو به کی میتونی اجازه بدی که راجب اصالت رئیس جمهور نظر بدی؟ آقای روحانی راجب شورای نگهبان حرف بزنه، تو نظر میدی، اعتراض میکنی، میگی سنجیده حرف بزنی. فلانی راجب نقش سپاه حرف میزنه، برمی داری الکی میگی سپاه از اول قرار بوده است که همینجوری باشد. کی همچین چیزی گفته؟ بیا ثابت کن کی گفته که سپاه از روز اول قرار بوده که نقش سیاسی، نقش اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته باشه. حالا مردم ایران ساده اندیشن، تو با سوء استفاده کنی.
میخواستم به این ملت عزیز و مهربانمون بگم خیلی شکر و شکایت نکنیم، خیلی زاری نکنیم. خودمون خواستیم، اگه خودمون نمیخواستیم که این روزگارمون نبود. مطمئن باشید نفرین خیلی ها پشت سر ما هست، از دوم شخصی مثل هویدا، شک نکنیم.
آقای یزدی، شمایی که نظارت شورای نگهبان رو استصوابی میدونید. تنها کسایی که اجازه دادن اسم یک نفر رو از لیست کاندیداها رو خط بزنن فقط مردم ایران هستن که برن پای صندوق‌ها با رأی ندادن به اون شخص اسمش رو خط بزنن. شما فکر می‌کنید اگر در انتخاباتی تو ایران شرکت کنید که همه اجازه شرکت کردن داشته باشن شما چند درصد رأی میارید؟ یا اونای دیگه‌ای که تو شورای نگهبان نشستن؟ شما مطمئن باشید مردم ایران به هیچ کدوم شما رأی نمیدن اگر استصوابی اونجا نشسته بودید.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یاران ها برای ما خیلی کمک کرد،
حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.